تشکل سازمانی که بتواند تمام خواستها و مطالبات کارگران رو از عمق کار به سطح جامعه بکشونه. یه همچین اتفاقی نیفتاده. کارگران اومدن تو خیابون به همراه بقیه فرودستان و بقیه مردم اعتراضاتی رو صورت دادن و بعد سرکوب شدن و این سرکوب موجب نشده که الان وضعیت بهتری ایجاد بشه. ممکن است که ظرفیت‌هایی ایجاد شده باشد، ولی اینها همه در حال حاضر به قولی خود اون دوستانی که مطرح میکنن میل به کنشه. کنش نیست. برای تبدیل کردن این میل به کنش به یک کنش واقعی نیازمند این هستیم که این میل هدایت بشه به سوی آگاهی برای چگونه کنش کردن، برای چگونه بهینه کنش کردن. این اشکال اساسیه که الان وجود نداره. صرف این که فضای جامعه دچار یک به اصطلاح مسائلی میشه که حالا اعتراضات بروز میکنه، نارضایتی ها بیرون زده میشه، کفایت نمیکنه. این اعتراضات باید استمرار پیدا کنه. وقتی استمرار پیدا میکنه که با یک آگاهی همراه بشه، آگاهی به اینکه چگونه میتوان بهتر و مؤثرتر اعتراض رو به پیش برد و این اعتراض از این اعتراض نتیجه گرفت. سوال شده آیا مصوبه هیچ درصدی اندک از خواست کارگران را تأمین می کند؟ اگر تأمین می کند بهتر نیست بپذیریم و بلا فاصله برای گرفتن درصد بالا بزرگتری، بسیار بزرگتری خواسته های قانونی کارگران را اعتراض و مبارزه کنیم؟ البته برای این حرکت شایسته است ابتدا جهت ایجاد سازمان و تشکل‌های کارگری اقدام جدی صورت گیرد، پیگیری شود. هم وقت نمایندگان واقعی کارگران در چنین میدانی به قدرت حمایتی کارگران توانایی‌های بیشتری از امضا نکردن و قهر جلسه را نشان بدهند. من به نظرم میرسه که دوستی که این سوال کرده بیشتر آرزوشو بیان کرده. برای اینکه این اتفاق بیفته سوال نباید کرد، باید عمل کرد. باید رفت کارگران رو، اونهایی که میتوانن، اونهایی که توانایی و آگاهیشون به حدی رسیده است که این ضرورت رو احساس میکنن، باید برون بین کارگران و آنها را آگاه کنن به این مسئله که باید برای گرفتن حق و حقوقشون تشکلهای مستقلشون رو ایجاد کنن. چرا باید این سوال مثلا مطرح بشه؟ چرا در حد سوال باید باقی بمونه؟ آیا موانعی وجود دارد برای این کار؟ اگر موانعی وجود دارد چرا در صدد رفعمون برنمی آییم؟ ببینید، امضای یک تومار، اگر این تومار امضا نشه چه اتفاقی می افته؟ آیا امضای یک تومار مانع از این می شود که مثلا فعالینی که ضرورت مبارزه برای کسب مطالبات بیشتر رو در نظر دارن به میان کارگران برن به جای اینکه به اصطلاح درگیر بشن در این که این تشکل خوب است، اون تشکل بد است، برون و عملا دست به کار بشون؟ مشکل بر سر این است که ظاهرا ما انتظار داریم که یک دستی از آستینی بیرون بیاد و همه این چیزها رو برای ما بچینه روی میز. این اتفاق نمیفته تا مادامی که فعالان کارگری که اعتقاد دارن به ایجاد تشکل‌های مستقل در بین کارگران نرن و تشکل‌های واقعی رو شکل ندن، به جای ایجاد یک تشکل‌هایی که فقط در حرفن، فقط آرمن، فقط یک بیانیه‌ن، به تشکل‌های واقعی در واقع متوجه نشن، این اتفاق نمی‌افته. فرمودن درود. در کنار موضوع پرسش و پاسخ، کارفرمای بخشی از نیروهای کار یعنی کارکنان شاغل و بازنشسته دولت، خود دولت است. همیشه دولت سالیانه درصدی به حقوق آنها اضافه می کند که آن هم ظالمانه است. آیا جدا کردن دو بخش نیروی کار منطقی است و برای اصلاح آن چه باید کرد؟ ببینید، جداسازی نیروهای کار تحت عنوان کارگران یا کارکنان بخش دولت و بخش در واقع وزارت کار، این سیاستی است که مربوط به امروز نمیشه، این از رژیم گذشته به یادگار مونده. در اون زمان هم استخدام‌های رسمی دولتی داشتیم و استخدام‌هایی که حالا تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و یا بدتر از اون تحت پوشش هیچ جایی نبودن و این اتفاق متاسفانه هست. یک اتفاق بدتری اومده، این رو از گذشته در واقع تبعاتش رو، تبعات منفیش رو بیشتر کرده، و اون ایجاد به اصطلاح شرکت‌های تأمین نیروی انسانی است. این شرکت‌ها با تأسیس این شرکت‌ها، با رشد و گسترششون، ما مواجه هستیم با این پدیده بسیار بسیار خطرناک که دولت هم به قولی خودش نونخورهای خودش رو کم کرده، کارگران و کارمندانش رو در واقع سپرده به بخش پیمان، و این بخش تأمین نیروی اجتماعی، تأمین نیروی کار میاد و کارگران و یا کارکنانی رو استخدام میکنه و اونها رو در اختیار بخشهای دولتی قرار میده و اونها اتفاقا میان حالا در یک روندی به اصطلاح زیر پوشش قانون کار قرار میگیره. اشکال بزرگتر از این حرف هاست، باید واقعا برای این قضیه چاره جدی در واقع اندیشید و این چاره هم راه حل های کلان میخواد که باید از طریق مردم مطالبه بشه که این موانع و این دوگانگی ها از بین بره. گفته شده که این قوانین شامل کارگران شاغل هست. کارگران روزمزد چه کار باید بکنن؟ از کجا و به کجا شکایت ببرن؟ ببینید، همه کارگران میتوانن به شکایت ببرن به اداره کار و اگر حقی از اونها ضایع شده باید این کار رو بکنن، چه روزمزد باشن چه حتی ساعتی کار بکنن. کارگران باید تلاش بکنن که اولا مناسبات خودشون رو قانونمند کنن، سعی کنن که زیر بار قراردادهای سفید امضا نرن، سعی کنن زیر بار قراردادهای شفاهی نرن، حتما وقتی که میرن جایی استخدام بشن تلاش کنن که یک قراردادی داشته باشن و اون قرارداد رو به صورت کتبی و با امضای دو طرف نزد خودشون داشته باشن که بتونن به اون استناد کنن و اگر حقی ازشون ضایع شد در واقع به مرجع قانونی که در حال حاضر وزارت کار هست شکایت ببرن. این منعی وجود نداره برای اینی که کارگرها شکایتشون رو به جایی نبرن، مگر اینکه مستندات لازم رو در دست نداشته باشن، قرارداد در دست نداشته باشن، که این کار طبعا حتی به نظر نمیاد که اگر حتی قرارداد شفاهی هم داشته باشن برن مراجعه بکنن وزارت کار از پذیرش شکایتشون سر باز بزنه. منتها باید بتونن به نوعی همون قرارداد شفاهی رو هم در واقع مستندش بکنن. باز یکی از این سوالای طولانی داریم. نوشته شده اقتصاد تجاری بخش غالب اقتصاد ایران است. آنها اقتصاد تولیدی را نابود میکنند، پس اعتقادی به دستمزد کارگران ندارند. در هر کشوری برای اینکه اقتصاد صنعتی و تولیدی رشد کند، برای تشویق افراد که در این اقتصاد مشارکت میکنند دستمزدهای خوبی پرداخت میکنند و نیروی کار را به سمت تولید سوق میدهند. در ایران نیز شواهد جدال اقتصاد تولیدی و تجاری مشاهده می شود. آیا نیروی کار در این جدال نباید به کمک سرمایه‌داران اقتصاد تولیدی برود تا با رشد تولید دستمزدها در وهله اول بالا رود؟ اگر این جدال به طور عینی مشاهده می شود، چه وظیفه‌ای پیش پای جنبش کارگری قرار می گیرد؟ طبعا همچین اشکالی از اول انقلاب در ایران ایجاد شده. بخش تجاری، بورژوازی تجاری و دلال رشد کرده، از اونجایی که خودش در واقع مقامات حکومتی خودشون رو وامدار این بخش میدونستن، امکانات وسیعی در اختیار اونها قرار گرفت و اونها در واقع توانستن حتی وزارتخانه ها رو به میل خودشون شکل بدن. الان ما وزارتخونه ای که تحت عنوان سمت هست و صنعت و در واقع صنایع و معادن و بخش بازرگانی تجارت خارجی به همین دلیل ایجاد شد تا سرمایه‌داری تجاری بتونه اعمال اتوریته بکنه و خودش رو اونجا تعیین کننده قرار بده. این باعث شد حتی سیاست‌های بین‌المللی ما به سود اینها رقم بخوره. شما اگر نگاه کنید حتی اینها با احزابشون در مناسبات بین‌المللی نقش و جایگاه ویژه‌ای پیدا کردن. شما می‌بینید از اول انقلاب حزب مؤتلفه اسلامی که حزب بازاریان هست مهمان ثابت کنگره حزب کمونیست چین بوده و این تصادفی نیست که یه همچین اتفاقی میفته و شما شاهد هستید که چین بازار ایران رو قبضه کرده و این واردات کالاهای چینی موجب شده که تولید داخلی از بین بره. اما یه اشکال هم این ور وجود داره، بخش در واقع سرمایه‌داری صنعتی ما هم از اونچنان اراده‌ای برخوردار نیست که بخواد تولید داخلی رو حفظ بکنه. ما شاهد بودیم که کارخونه هایی که به اصطلاح با واردات کالاهای چینی مواجه بودن تولیدات خودشون رو کاهش دادن، نیروهای کار خودشون رو کاهش دادن و بعد سفارش دادن به چین که تولیدات اونا رو با نام اونها با بسته‌بندی که آرم روی به اصطلاح بسته‌بندیشون از برند همین کارخونه های تولید کننده داخلی هست تولید بشه و به ایران فرستاده میشه و اینها تو بازار به اسم تولید داخلی عرضه میکنن. یه همچین واحدهایی کم نیستن. کارخونه ای که بیش از 1000 نیروی کار داشته با 50-60 نیروی کار در واقع داره همون تولیداتی رو به بازار عرضه میکنه که قبلا خودش تولید میکرد ولی الان توسط چینی ها تولید میشه و داخل فرستاده میشه. سرمایه‌داری به اصطلاح صنعتی ما برای اینی که حمایت کارگران رو داشته باشه باید نشان بده که اهل مبارزه با در واقع تولیدات هست که از طریق واردات بی‌رویه وارد بازار ما میشه. باید نشان بده و جنمش رو نشان بده تو این زمینه. نباید تابع اون سیاست قرار بگیره. خب طبعاً اگر یک سرمایه‌دار، یک کارخونه داری که داره تولید داخلی میکنه این جنم رو از خودش نشون بده که واقعاً دلسوز تولید داخلی هست و میخواد کاری بکنه برای تولید داخلی، طبعاً کارگران حمایت خواهند کرد. ولی شما الان نگاه بکنید به همین صنعت خودروسازی. خب قطعاتی که وارد میشه از کجاست؟ از چین و هندوستان. چرا؟ مگر ما تولید کننده های داخلی، ساپلایرهایی که برای ایران خودرو کار میکردن، برای سایپا کار میکردن، مگر اینها نبودن که در دهه 70 بیشترین تولیدات رو به ایران خودرو میدادن؟ الان برید نگاه بکنید که اینها چقدر طلبکارن از این دو شرکت بزرگ خودروساز و چرا طلب های اینها پرداخت نمیشه؟ خب این نباید خودشون در این زمینه فعال بشن و نشون بدن که این اشکالات وجود داره؟ اونها به جای اینکه بیان این کار رو بکنن میان کاهش نیرو میدن، میان تعدیل نیرو میکنن، اخراج میکنن کارکنانشون رو و این سیاست غلط رو پیروی میکنن. اونها تو مذاکرات مزدی هم نمایندگانشون در واقع درست نمیگن و درست رفتار نمیکنن. شما نگاه کنید اکثر این نمایندگانی که در به اصطلاح دفاع میکنه از مزد پایین از همین سرمایه دارایی هستن که کارخونه دار هستن و متاسفانه اینها نمیخواهن مبارزه بکنن برای اینکه تولیدات داخلی رو بهش اهمیت داده بشه. پرسیده شده آیا در شرایط کنونی با توجه به دو مطالبه حق دستمزد عادلانه و همچنین به خطر انداختن جان کارگران در شرایط خطرناک کرونا برای کارگران به دلیل عدم وجود امکانات بهداشتی مسئله اعتصاب یا اقدام درست و مورد استقبال طبقات کارگری نخواهد بود و این موضوع نباید در دستور کار تشکل‌های کارگری قرار گیرد؟ ببینید واقعیتش این است که خودتون دارید میگید در شرایط این چنانی، وقتی که شرایط تا این گونه برای کارگران در واقع مانع از این میشه که حتی در خانه هاشون بمونن و میرن سر کار، پس حتما یک اشکالی وجود داره و حتما باید راههایی برای رفع این اشکال هم پیدا بشه. این که چگونه میشود این اعتراضات رو به گوش مسئولون رسوند، واقعیتش این است که همه شکل‌های ممکن و مقدور رو باید امتحان کرد. به یک شکل خاص نمیشه بسنده کرد و ولی باید دید آیا زمینه‌هاش فراهمه؟ آیا کارگرانی که الان در کارخونه هستن خودشون قادر هستن یک همچین در واقع اعتراضی رو سامان بدن؟ واقعیتش این است که اونها کارگران نگاه میکنن به شرایط خودشون و این تشکل‌های اونها هستن که اگر این تشکل‌ها وجود داره باید بشینن بررسی بکنن راه‌های در واقع اعتراض به این شرایط ناگوار رو که جون اونها رو به خطر انداخته. من عرض کردم در یک به اصطلاح سوال پیشین حداقل کاری که الان میتونن بکنن این که شرایط محیط کار رو مناسب بکنن با ایجاد کمیته‌های حفاظت، بهداشت و ایمنی که این کمیته‌ها از خود کارگران شکل میگیره. اگر کارگران این کمیته‌ها را ایجاد کنن و بعد کارفرما و دولت از گذاشتن امکاناتی برای بالا بردن سطح بهداشت محیط کار امتناع بورزن، خب طبعا اونا متوجه میشن که موانعی وجود داره و برای اون به اصطلاح از بین بردن اون موانع به اقدامات جدیتری دست میزنن. سوال شده آیا این درخواست که حقوق بازنشستگان با حقوق شاغلین یکسان باشد مطالبه عادلانه هست یا خیر؟ من نمیدونم منظور از این که حقوق بازنشستگان با شاغلین یکسان باشد یعنی چه. اگر منظور این است که مثلا افزایش حقوق شاغلین هرچه هست به همون میزان هم بازنشستگان در واقع این حق رو داشته باشن و به همون میزان حقوقشون مستمرشون افزایش پیدا بکنه، بله از این بابت منطقی و معقوله که بازنشسته ها هم همون سبد معیشتی رو دارن هزینه‌شون میپردازن که کارگران شاغل میپردازن و هیچ فرقی بین کارگران شاغل و بازنشسته از این بابت نیست، همون تورمی رو تحمل میکنن که کارگران شاغل تحمل میکنن و باید همون به اصطلاح فرمولی که در ماده 41 قانون کار هست برای بازنشستگان هم محترم شمرده بشه، چرا که شرایط یکسان زیستی دارن، فرق نمی کند که امروز اونها شاغلن به کارشون نیاز هست پس برای راضی کردنشون که متاسفانه این گونه هم نیست، ولی به هر حال یک رقمی رو در نظر می گیرن، همواره بازنشسته ها کمتر از اون رقم بهشون اختصاص پیدا می کنه. خب این عادلانه نیست، طبیعتاً چون بازنشسته ها اتفاقاً در یک شرایطی هستن که توجه بیشتری باید بهشون صورت بگیره در واقع بشه، این توجه بیشتر تو حوزه به ویژه تو حوزه بهداشت و درمان و به ویژه توی مسئله بهداشت تن و روان، اینها باید رعایت بشه و باید امکاناتی فراهم بشه که از بیماری‌های روانتنی در واقع اینها محفوظ بمونن. کارگر بازنشسته ای که این روزها را مجبور توی شرایطی بدی بگذرونه، اگر دچار افسردگی بشه، این افسردگی رو باید بتواند با مراجعه به پزشک در واقع درمان بکنه و هزینه داره این کار و باید این هزینه رو از محل مستمرش تأمین بکنه. سایر هزینه های این چنانی برای شاغلین و بازنشسته ها فرق نمی کنه. به همین اعتبار بین شاغلین و بازنشسته ها یک حلقه زنجیری هست که اونا رو با هم دیگه متصل می کنه. مثلا در بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی مواردی رو در واقع از حقوق و مزایا گاهی پیگیری می کنن که دقیقا اون موارد به شاغلین هم مرتبط میشه. شما امروز اگر نگاه بکنید، وقتی که شرکت های تابعه سازمان تامین اجتماعی 60 به اصطلاح به حراج گذاشته میشه، فرقی بین شاغل و بازنشسته نداره. هر دو باید دفاع کنن از منابع خودشون در سازمان تامین اجتماعی. هر دو باید از این که منابع مربوط به اونها به بخش خصوصی به اصطلاح داده میشه، در بورس گذاشته میشه، باید اعتراض کنن و مبارزه بکنن برای نگه داشتن سرمایه بین النسلی خودشون. در نتیجه در این موارد هم یکسانی وجود داره و عادلانه است که مزدی که برای شاغل در نظر گرفته میشه، همون مزد برای بازنشسته هم در نظر گرفته بشه. گفته شده سیاست موقتی کردن کار بزرگترین سلاح مبارزه کارگران را که عبارت از اعتصاب باشد را گرفته است. با وضعیتی که در جنبش کارگری شاهد هستیم، فکر میکنید چه زمانی کارگران از حالت دفاعی خارج شده و حقوق اساسی تر خود را طلب میکنند؟ واقعیتش این است که تا کارگران متوجه نقاط ضعفی که ناشی از نبود قانون، نبود اتحاد و همبستگی بین خودشون و زمینه‌های مناسب برای ایجاد تشکل‌هایشون هست، تا این وضعیت رو دارن در واقع مورد سوء استفاده قرار می‌گیرن. حقوقشون به موقع پرداخت نمیشه، از 2 ماه به بالا حتی تا 9 ماه ممکن است پرداخت‌ها عقب بیفته. طبعا اینها فشارهایی رو وارد می‌کنه به کارگران. اینکه چه موقع این وضعیت تغییر پیدا می‌کنه، به تدریج داره این اتفاق می‌افته. منتها باید اون چرا که از کارگران گرفته شده به کارگران برگردون. یکی از چیزهایی که گرفته شده عنصر آگاهی بوده. شما الان میبینید که تمام کسانی که به نوعی میخوان کمک کنن به اینکه رشد آگاهی طبقه کارگر موجب بشه که از منویات و خواستهای خودش دفاع بکنه، اون کسان با محدودیت‌های جدی اجتماعی مواجه میشن. خب باید این وضعیت عمومی بشه، باید تعداد کسانی که به منافع کارگران توجه میکنن از درون خود کارخونه ها، از بین خود کارگران در واقع بازتولید بشن. باید به جای این که کسانی به مبارزه با همدیگر و برخورد بر سر اختلاف نظرها مینشینن، اختلافاتشون رو کنار بگذارن. هیچ چیزی مانع از این نمی شود که همه این کسان بتوانند در بین نیروهای کار توان خودشون رو برای سازماندهی کارگران، برای آگاهی بخشی به کارگران استفاده بکنند. یک بخشی از این است که ما موانع ذهنی رو از سر راه برداریم. اون موانع ذهنی که امروز به جای این که میاد و به اصطلاح جدل میکنه بر سر این که این بیانیه درست بوده یا غلط بوده، باید این کار را بکنیم، چرا اون کار را کردیم، چرا اون کار را نکردیم، اگر این ذهن ها موانعشون از سر راه برداشته بشه و آزاد بشن و به این فکر کنن که ما بسیار بسیار اندک هستیم و برای اینکه بیشتر باشیم باید با هم باشیم و آگاهی هامون رو هم بریزیم و بریم به سمت اینکه کارگران رو متوجه حقوق و منافعشون بکنیم، طبعا بخشی از این اشکالات برطرف میشه. یه بخش از موانع موانعی هست که به طور ساختاری ایجاد شده و اینها در یک فرایندی در واقع این ساختارها مورد در واقع هجوم مردم قرار میگیره و از بین خواهد رفت. ساختارهای ناسالمی مثل همین ساختار یک جانبه ای که به اسم سه جانبه گرایی در واقع داره تحمیل میشه و اجازه نمیده کارگرها آرایشون رو به درستی در سر میز مذاکره قرار بدن. ساختارهایی که مانع از این میشه که کارگران نظارت بکنن تو سازمان تأمین اجتماعی، یک چیز مسخره به اسم هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی در زمان احمدی نژاد برای دزدی بیشتر آدمهایی که به اون سمت گماشته شدن ایجاد شد و این ساختار در واقع هیئت امنایی مانع از این شد که نمایندگان کارگران حق نظارت داشته باشن و باید اینها از بین بره و باید برگرده به شرایطی که کارگران تعداد بیشتری نماینده داشته باشن و بهتر بتونن از حقوق خودشون طبق قانون، طبق همون قانونی که متاسفانه ناقص هم هست حتی به عمل هم در نمیاد، بتوانن در جاهایی که میتونن از اون وضعیت حمایتی قانون استفاده بکنن و موانع بیشتری رو از سر راه بردارن. گفته شده که با درود جناب اکبری، سیاست موقتی کردن کار بزرگترین سلاح مبارزه است. این رو من فکر کنم پاسخ دادم. گفته شده حالا رفیق عزیز، آنچه که مفقود مانده است راه حل در شرایط فعلی هست، چه پلتفرمی ارائه می‌فرمایید؟ با تشکر. قرار نیست من اینجا پلتفرم ارائه کنم. من اینجا به پرسش و پاسخ در واقع به هم‌اندیشی نشستیم. اون چیزی که باید اتفاق بیفته روشنه. در واقع فعالان کارگری وظیفه دارن، اگر رسالتی در واقع احساس میکنن، وظیفه دارن در بین کارگرها آگاهی ببرن، دانش خودشون رو با اونا به اشتراک بذارن و کمک کنن که اونها از وضعیتی که درش قرار دارن در واقع بگذرن و از در خود بودن خارج بشن و با خود بودن را تجربه کنند. تنها راهش این است. سالیان دراز کوشش شده تمام امکاناتی رو که میتونسته کارگران رو آگاه بشه از کارگرها بگیرن. باید سعی کرد این امکانات رو مجدداً احیا کرد. باید سعی کرد که هسته های روشنفکری کارگری رو افزایش داد، از دل خود کارگران روشنفکران بازتولید بشن. حلقه مفقوده اینه و باید سعی کرد این حلقه رو در واقع پیدا کرد. راه های نزدیکی به توده وسیع کارگران رو در محل های کار و تولید در واقع پیدا کرد و کمک کرد تا کارگران منافع خودشون رو به درستی بشناسن، هم منافع کوتاه مدت و هم منافع دراز مدتشون رو. گاهی ممکن است که لازم باشه برای در واقع مطالبات کوتاه مدت کارگران بفهمن که باید سازمان پیدا بکنن، باید کمکشون کرد و همراه با اون به منافع دراز مدتشون هم توجه داد. گفته شده در مبارزه به جای انتخاب بین بد و بدتر باید به مرگ گرفت بلکه طرف به تب راضی کرد. طرف را به تب راضی کرد. خود این تشکل‌های حکومتی یک ماه پیش گفتند و نوشتند که پیروز شدیم و روی هزینه سبد خاربار شورای عالی کار را قانع کردیم که هزینه سبد 4900 رو 900 است قرار بود که این را بگیرن و الان میگوین این رقم حدود 6 میلیون شده است. خب نهایت خاص اینها در بیانیه زیر 4 میلیون است، زیر 3 میلیون است. این اگر پذیرفته میشد تازه کفاف نیمی از هزینه زندگی را بر اساس برآوردهای برآورد و توافق قبلی خودشان میداد. معنیش این می شود پذیرش 15 روزه زندگی بدون نان برای خانوار کارگری، چون این را می خواهید امضا کنید، مگر در بیانیه سقفی برای مزادلانه گذاشته شده است. پاسخ شما چیست؟ من توصیه میکنم دوستمون بره این بیانیه رو یک بار دیگه بخونه. بله، پاسخی گذاشته شده و اون پاسخ هم زیر 3 میلیون و این حرفا نیست. واقعیتش این است که اون کسانی که این بیانیه رو تنظیم کردن به نظر من از آگاهی و دانش لازم برخوردار بودن برای اینکه چه بگویند، و کم لطفی دوستان در نخوندن دقیق مطالب موجب میشه که به نوعی اون زحمت و اون همتی که به خرج داده شده برای آگاه کردن کارگران و در واقع جلب رضایتشون برای امضای این تومار، اون در واقع نادیده گرفته بشه. اما دو تا مطلب اینجا هست که لازمه من بگم. یکی این است که این تشکل‌های رسمی توانستن در شورای عالی کار یک چیزی رو در واقع به کارفرمایان و دولت کارفرمایی بقبولونن، و اون این که تا کنون، یعنی تا قبل از دو سه سال پیش، چیزی به عنوان سبد معیشت به اصطلاح خانوار وجود نداشت. از طرف بانک مرکزی اعلام میشد تورم 11%، بعد اینها می اومدن مثلا اعلام کردن 12% ما افزایش دادیم. این کار یک سابقه 3-4 ساله داره و به تدریج جا افتاده، و امسال برای اولین بار تونستن این سبد رو در واقع تحمیل، پذیرش این سبد رو تحمیل کنن به کارفرمایان و دولت. خب این یک گام به پیشه. حالا چه ما خوشمون بیاد از این تشکل ها، چه ناراحت باشیم، چه اونها رو وابسته بدونیم چه ندونیم، کاری که باید صورت می گرفت این بود. آیا تشکل های مستقل که من اینجا ازشون در واقع می خواهم این سوال رو بکنم، آنها در اقدامی کردن برای اینکه هزینه سبدی در بیارن و به عنوان یک بدیل در مقابل این هزینه سبد قرار بدهن؟ ما تنها چیزی که شاهد بودیم طی سالهای گذشته، مثلا اومدن گفتن خط فقر 8 میلیون 9 میلیون تومان است، و وقتی زنده یاد رفیق فریبرز رئیس‌دانا اومد در واقع خط فقری رو اعلام کرد و گفت این مقدار به اصطلاح تعیین مزد به اصطلاح منطقی و معقوله، همین کسانی که ایراد میگیرن حمله کردن به رفیق رئیس‌دانا که آقا ایشون داری در حرف اونا رو میزنه و فلان از این صحبت ها. واقعیت این است که ایراد نگیرین دوستان معترض، کار کنن، فعالیت کنن تو این زمین، دانششون رو نشون بدن. یک سال فرصت هست برای اینکه یک رقمی در بیاد و اون رقم بشه بیسی برای چانه زنی. خب چرا دیگران این کار رو نمی کنن؟ جوابش برای من روشنه، چون اونا از اساس، اونایی که معترضن از اساس هیچ چیزی رو قبول ندارن، ولی متاسفانه هیچ بدیلی رو هم در جلوی این ماجرا قرار نمیدن. راهش این است که این دوستان کمک کنن به این که فضایی ایجاد بشه که واقعیت‌های زندگی کارگران عیان بشه، معلوم بشه وضع زندگی اونها چگونه است، و کمک بشه به اینی که خود کارگران آگاه بشن و برای جلب رضایت در واقع سایر دوستانشون کمک کنن به ایجاد سازمان‌های صنفی خودشون، و از این طریق توانمند بشن. راه توانمندسازی طبقه کارگر ایران قرض زدن به یک عده‌ای که دارن یک فعالیتی رو میکنن نیست. ضمن این که باید انتقاد کرد و به طور جدی هم انتقاد کرد، راه توانمندسازی طبقه کارگران بردن بینش و آگاهی طبقاتی بین اونهاست، و جز این هم هیچ امکانی برای این که روزی خواستا و مطالبات آنی و آتی کارگران متعقب باشه وجود نداره. گفته شده که از گفتار مهمان گرامی حس می شود که نگاه ایشان به رابطه کشور چین با تجار ایرانی منفی است. روشن است که در بازار فروشنده شناسنامه اخلاقی و اجتماعی خریدار را نمی کاود. اگر این رابطه سبب سوء استفاده تجار ایرانی شده، آیا چین می تواند به نفع مصرف کنندگان ایرانی یا به نفع تولید کنندگان ایرانی دخالت کند؟ اما می دانیم که صرف حضور چین در بازار جهانی یک کالا سبب شکستن انحصار غربی و دسترسی مردم جهان به کالای ارزان قیمت و متوسط شده است. اگر خارج از موضوع است، انتظار پاسخ ندارم. اتفاقا خیلی هم سوال بجا و درستی است. منتها من فکر میکنم که دوست عزیزمون در واقع به نگاه من به موضوع به مسئله واردات بیرویه کالا اینگونه استنباط کردن که گویا مثلا ما انتظار داریم چین برخورد اخلاقی بکنه. نه، ما انتظار داریم که دولت خودمون به فکر تولیدات داخلی باشه و به جای اینکه بازار تجارت رو رواج بده به صنعت توجه بکنه. خب طبیعیه که چین با 1,300,000,000 نفر جمعیت به اصطلاح به فکر مردم خودش باشه. حالا کاری نداریم به اینکه چین حالا در واقع گندم نمای جو فروشه و اسمی رو یدک میکشه و در عمل به گونه دیگه ای داره در واقع پیش میره. اما در این گفتگو ما معترض نشدیم به اینکه چین چرا مثلا تولیدات خارجیش بازار غرب رو در واقع تحت تاثیر قرار داده. ما نه باید در واقع نگاهمون این باشه که در واقع کالای ارزان قیمتی رو که وارد میشه و تولیدات ما رو از بین میبره در واقع توجیه بکنیم، نه اینکه از این که بازار در واقع چین موجب شده بازار غرب دچار در واقع شکستن انحصار بازار غرب بشه ناخشنودیم. خب طبیعتاً رقابت در جهان سرمایه‌داری وجود داره و این هم یکی از اون رقابت هاست، ولی این مانع از این نمیشه که ما به فکر تولید ملی نباشیم، به فکر استقلالمون نباشیم، به فکر این نباشیم که ما باید این نیروی جوانی رو که داره از دست میره، این نیروی تحصیل کرده ای رو که پشت درهای خیالی کارخونه جات موندن به خاطر واردات بی‌رویه و غیر اصولی در واقع موجب بشیم بیکار باشن. شما الان نگاه کنید به بخش خدمات چقدر نیروی کار جذب اون ور میشه و چقدر جذب صنعت میشه، چقدر جذب کشاورزی میشه. آماراش روشنه. این صحبت من به هیچ روی معناش این نیست که ما در واقع سرمایه‌داری چین رو محقش بکنیم به اینکه مثلا اخلاقی رفتار بکنه و یا اینکه مثلا به جای چین بیایم غرب رو جایگزین بکنیم. ما باید به فکر استقلال خودمون باشیم. ما باید به فکر این باشیم که سرمایه های ملیمون در واقع از این کشور فرار نکنن، چه سرمایه های مادی و چه سرمایه های معنویمون. شما هر ساله شاهد هستید نیروی کاری از ایران داره در واقع میره توی کشورهای غربی و اونجا داره در معرض فروش گذاشته میشه. چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه اشتغال در داخل نیست، برای اینکه این نیروی تحصیل کرده که عمدتاً هم آدمهای باسوادی هستن اینجا جایی برای عرضه کارشون پیدا نمیکنن. فرار مغزها شدت پیدا میکنه. چرا؟ چون تولید داخلی نداریم. این وضعیت رو چین ایجاد نکرده، دولت ما ایجاد کرده. ما از دولت خودمون انتظار داریم. ما از حکومتی که اینجا مستقر هست میگیم ناکار آمده، نادرست داره رفتار میکنه. اقتصادی رو که پای ریزی کرده، اقتصادی نیست که بتواند تولیدات داخلی رو افزایش بده، اشتغال بیشتری رو ایجاد بکنه. اتفاقا سیاست چون این نیست. شما کتاب آقای حسن روحانی رو بخونید، در مورد اقتصاد نوشته سال 84. به طور مشخص به اصطلاح به جای مهاجر پذیری تکیه میکنه به مهاجر فرستی، یعنی اینکه ما نیروی کارمون رو بفرستیم، منتها این بار به جای اینکه خودش در واقع از کانال قاچاق بره خارج، تحت نظارت دولتی بفرستیم، یه پولی هم از بابتش بگیریم. کل سیاست مورد انتقاد است. ما به چین به اصطلاح معترض نیستیم، البته میتوانیم معترض باشیم از زاویه دیگری، اما به سیاست هایی که اینجا داره رقم میخوره و موجب میشه که بازار داخلی ما در اختیار کشورهای دیگر قرار بگیره، به این معترض باید باشیم. چرا که همین موجب میشه که ما بیکاریمون روز افزون بشه، میلیون ها بیکار ما در این جامعه داشته باشیم. این فکر کنم پاسخی باشه به این در واقع برداشت دوستمون از صحبت های من. پیام داریم: با درود و سلام، در این وضعیت سخت کرونایی نزدیک به 5 میلیون بازنشسته تامین اجتماعی در شرایط بسیار اسفناکی زندگی میکنن، چرا فعال کارگری آنها را فراموش کردن؟ من یه همچین استنباطی ندارم عزیزم، و فکر میکنم که بازنشسته ها خودشون به درستی فهمیدن که باید حضور اجتماعی داشته باشن و برای مشکلات خودشون حرف بزنن. ما تعداد بیشماری گروه داریم که در واقع بخش‌های مختلف بازنشستگان رو نمایندگی می‌کنن، منتها خب خود این که اینها تعداد زیادی هستن و پراکنده هستن اشکال، اینها باید در واقع یکی بشن. و در اینجا لازمه که به اصطلاح حتی تشکر کرد از بازنشسته ها، چرا حتی اونها در گروه هایی که هستن به شاغلین هم گاهی توجه میکنن و در اعتراضاتشون شرکت میجوین و در واقع کمک میکنن به فرزندان خودشون، این قابل ستایشه. از طرفی من خودم به شخصه چندین، شاید 4 یا 5 مورد مطلب نوشتم که در رابطه با بازنشستگان هست، که جنبش بازنشستگان چه میخواهد. تلاش کردم اونچه که به نظرم میرسه در باره بازنشستگان با دوستانم به مشارکت بگذارم، و خوشحالم از این بابت که بازنشستگان ما بازنشسته به معنای آنچه که در بین عوام بود نیستن و فعال هستن و تلاش میکنن از حقوق خودشون دفاع بکنن. گفته شده کف خواسته نمایندگان خانه کارگر 2,800,000 تومان بوده و شنیدم که به 2,200,000 هم راضی شده بودن، ولی دولت و کارفرمایان نپذیرفتن. وقتی در بیانیه صحبت از حمایت از نمایندگان برای مزد عادلانه می شود، معنیش این است که آنها اگر دستمزد کمتر از 2,800,000 را بپذیرند، که البته دولت و کارفرماها همان را نخواهند پذیرفت، معنیش این است که مورد تایید امضا کنندگان هست. به نظر من دوست عزیزمون اصلا این بیانیه رو که امضا شده توسط حدود 6,000 نفر به درستی نخوندن. اونها هیچگاه نگفتن ما 2,800,000 تومان را تایید میکنیم. به نظرم این نوع قضاوت کردن و برخورد کردن با اون تلاش تعدادی از کسانی که معترض شدن به این قضیه برخورد درستی نیست. لطفاً دقت بکنید دوست عزیز و کوشش بکنید که در واقع به جای ایجاد تردید و شک در بین همه اون کسانی که این بیانیه را امضا کردن، کمک بکنید به اینکه راه‌های بهتر گفته بشه و حرف‌های درستری شنیده بشه. پرسیده شده که آیا در شرایط رکود اقتصادی افزایش واقعی دستمزد کارگران باعث رونق نمی شود؟ در نتیجه اکثر آن رقم افزایش از طریق خرید کالاها به جیب کارفرماها بر نمی گردد. به نظرم در این مورد نباید یک تلنگری توسط کارگران به مغز کارفرما زده شود. دو، در مورد پاسختون به سوال مربوط به سایر سطوح فرمودید علاوه بر 15% رقمی ثابتی هم اضافه میشه. آیا اون 91 هزار تومن برای کسی که مثلا 5 میلیون حقوق میگیره که 6% کاهش یعنی 300 هزار تومن از دست میده ولی 91 هزار تومن میگیره و هر چه حقوق بالاتر بشه این تفاوت بیشتر میشه؟ دوست عزیز، این که افزایش دستمزد موجب میشه که قدرت خرید کارگران بالا بره، در واقع حرف درستی است. اکثر اقتصاددانان هم این رو قبول دارن و بارها و بارها گفتن. در مورد اون پرسش هم من گفتم که یک همچین فرمولی وجود داره، اما نگفتم که حتما به اصطلاح این فرمول مورد تایید رقمی که در واقع استخراج میشه و درصدی که استخراج میشه مورد قبول منه، بلکه گفتم که این ویژگی رو داره. می توانند نمایندگانی که در واقع چانه زنی می کنن اگر قدرتمندتر باشن به اصطلاح فرمول های مناسب تری رو عرضه بکنن. واقعیتش این است که همه این مسائل از مسبب کردن مزد گرفته تا سایر امور مربوط به کارگران، هم از اینی که اقتصادی باشد یا اجتماعی باشد، همه مطالبات در گرو توازن قوای بین نیروهای کار و کارفرمایان و دولت‌های طرفدار کارفرمایان است. ببینید، اگر این اشکالات وجود داره به خاطر اینکه طبقه کارگر و مزد و حقوق بگیرها در موقعیتی نیستن که در واقع حرفشون رو بتونن به کرسی بنشونن، باید این موقعیت رو ایجاد بکنن. واقعیتش این است که ما ظاهرا انتظار داریم که دیگران برای ما چیز مطلوبی رو تصویب بکنن. هیچ کارفرمایی در هیچ کجای جهان این در واقع اتفاق رو برای نیروی کارش رقم نمیزنن. دو طرف قرار دارن با منافع کاملا متضاد. ما صحبت از اقتصاد سیاسی نمی کنیم، ما صحبت از مزد کردیم اینجا، در حالی که مطالبات و خواستهای برحق کارگران رو باید در یک وسعت و گستره بیشتری جستجو کرد. باید یاد بگیریم اینکه در اقتصاد سیاسی در رابطه با منافع کارگران چی میگه، در کوتاه مدت چی میگه، در دراز مدت چه چیزی رو مطالبه میکنه، و این به عهده خود کارگران هست که این اتفاقات رو رقم بزنن. اگر به اصطلاح اینجا صحبتی می شود، اتفاقا اشکال در این است که ما هنوز به رابطه بین مزد و مزد حداقل توجه نداریم. ببینید، این مزدی که تعیین میشه اسمش رو خودشه، میگن حداقل دستمزد. این معناش این نیست که برای سایر به اصطلاح کارگران باید مزد تعیین بکنن. این حداقل دستمزد هست برای همه کسانی که حداقل دستمزد بگیرن. طبیعتاً اونهایی که سوابق بیشتر دارن یک درصدی برایشون در نظر گرفته میشه و یک رقمی. حالا اگر اون درصد و اون رقم عادلانه نیست، باید تلاش کرد، کوشش کرد، مبارزه کرد برای کسب اون درصد و رقم مناسب که یک مزد عادلانه ایجاد بشه. من فقط فرمولی رو که در واقع در نظر گرفته میشه مورد توجه قرار دادم و اصلا با رقم و درصدش به هیچ وجه ممکن است موافق نباشم، ولی باید توضیح میدادم چون سوال شما این بود و امیدوارم که باز این توضیح مجدد من قانع کننده باشه. طبعا یک همچین اشکالی از اول انقلاب در ایران ایجاد شده. بخش تجاری، بورژوازی تجاری و دلال رشد کرده، از اونجایی که خودش در واقع مقامات حکومتی خودشون رو وامدار این بخش میدونستن، امکانات وسیعی در اختیار اونها قرار گرفت و اونها در واقع توانستن حتی وزارتخانه ها رو به میل خودشون شکل بدن. الان ما وزارتخونه ای که تحت عنوان سمت هست و صنعت و در واقع صنایع و معادن و بخش بازرگانی تجارت خارجی به همین دلیل ایجاد شد تا سرمایه‌داری تجاری بتونه اعمال اتوریته بکنه و خودش رو اونجا تعیین کننده قرار بده. این باعث شد حتی سیاست‌های بین‌المللی ما به سود اینها رقم بخوره. شما اگر نگاه کنید حتی اینها با احزابشون در مناسبات بین‌المللی نقش و جایگاه ویژه‌ای پیدا کردن. شما می‌بینید از اول انقلاب حزب مؤتلفه اسلامی که حزب بازاریان هست مهمان ثابت کنگره حزب کمونیست چین بوده و این تصادفی نیست که یه همچین اتفاقی میفته و شما شاهد هستید که چین بازار ایران رو قبضه کرده و این واردات کالاهای چینی موجب شده که تولید داخلی از بین بره. اما یه اشکال هم این ور وجود داره، بخش در واقع سرمایه‌داری صنعتی ما هم از اونچنان اراده‌ای برخوردار نیست که بخواد تولید داخلی رو حفظ بکنه. ما شاهد بودیم که کارخونه هایی که به اصطلاح با واردات کالاهای چینی مواجه بودن تولیدات خودشون رو کاهش دادن، نیروهای کار خودشون رو کاهش دادن و بعد سفارش دادن به چین که تولیدات اونا رو با نام اونها با بسته‌بندی که آرم روی به اصطلاح بسته‌بندیشون از برند همین کارخونه های تولید کننده داخلی هست تولید بشه و به ایران فرستاده میشه و اینها تو بازار به اسم تولید داخلی عرضه میکنن. یه همچین واحدهایی کم نیستن. کارخونه ای که بیش از 1000 نیروی کار داشته با 50-60 نیروی کار در واقع داره همون تولیداتی رو به بازار عرضه میکنه که قبلا خودش تولید میکرد ولی الان توسط چینی ها تولید میشه و داخل فرستاده میشه. سرمایه‌داری به اصطلاح صنعتی ما برای اینی که حمایت کارگران رو داشته باشه باید نشان بده که اهل مبارزه با در واقع تولیدات هست که از طریق واردات بی‌رویه وارد بازار ما میشه. باید نشان بده و جنمش رو نشان بده تو این زمینه. نباید تابع اون سیاست قرار بگیره. خب طبعاً اگر یک سرمایه‌دار، یک کارخونه داری که داره تولید داخلی میکنه این جنم رو از خودش نشون بده، نشون بده که واقعاً دلسوز تولید داخلی هست و میخواد کاری بکنه برای تولید داخلی، طبعاً کارگران حمایت خواهند کرد. ولی شما الان نگاه بکنید به همین صنعت خودروسازی. خب قطعاتی که وارد میشه از کجاست؟ از چین و هندوستان. چرا؟ مگر ما تولید کننده های داخلی، ساپلایرهایی که برای ایران خودرو کار میکردن، برای سایپا کار میکردن، مگر اینها نبودن که در دهه 70 بیشترین تولیدات رو به ایران خودرو میدادن؟ الان برید نگاه بکنید که اینها چقدر طلبکارن از این دو شرکت بزرگ خودروساز و چرا طلب های اینها پرداخت نمیشه. خب این نباید خودشون در این زمینه فعال بشن و نشون بدن که این اشکالات وجود داره؟ اونها به جای اینکه بیان این کار رو بکنن میان کاهش نیرو میدن، میان تعدیل نیرو میکنن، اخراج میکنن کارکنانشون رو و این سیاست غلط رو پیروی میکنن. اونها تو مذاکرات مزدی هم نمایندگانشون در واقع درست نمیگن و درست رفتار نمیکنن. شما نگاه کنید اکثر این نمایندگانی که در اصطلاح دفاع میکنه از مزد پایین از همین سرمایه‌دارایی هستن که کارخونه دار هستن و متاسفانه اینها نمیخواهن مبارزه بکنن برای این که تولیدات داخلی رو بهش اهمیت داده بشه. با درود و خسته نباشید، بحث مشخص من اشکال و ایراد موجود در خود بیانیه است، چرا که بیانیه در واقع در قالب اعتراض به تعیین دستمزد به مراتب زیر خط فقر در شرایط اسفبار کارگران بعد از آبان و در که در واقع علت اصلی امضای طیف نسبتا وسیعی از کارگران و فعالان کارگری به پای آن شده است، یک سری خواستها و مطالبات عمیق رفرمیستی و به شدت توهم‌آمیز مثل اصلاح ساختار شورای عالی کار نیز می گنجاند. و حال آنکه ساختار سه‌جانبه شورای عالی کار با توجه به سازوکار و دستور عمل سازمان بین‌المللی کار تنظیم شده است، این ساختار اگر بخواهیم به مقابل نامه‌های سازمان بین‌المللی کار و ساختار پایه آن پایبند باشیم، چگونه میتواند اصلاح شود؟ به نظر من بیانیه در واقع با دخیل بستن به شورای عالی کار و ماده 41 آن هم بعد از اتفاقات آبان یک جور عقب‌گرد است. من تاکید بر اتفاقات آبان رو از سوی این پرسش کننده به نظرم تاکید نابجایی میدونم، چرا که هیچ معلوم نیست که منظورشون از اتفاقات آبان چیست. اما در رابطه با مقابلنامه‌های بین‌المللی کاملا ایشون رو توجه میدم به مطالعه مقابلنامه‌ای که تحت عنوان مقابلنامه 98 سازمان بین‌المللی کار هست و سه‌جانبه گرایی رو طرح میکنه. اون سه‌جانبه گرایی، این سه‌جانبه گرایی که الان در قانون کار جمهوری اسلامی هست نیست. ضمن اینکه دوست عزیز، برخورد رفرمیستی با ماجرای مسائل صنفی کارگران در واقع اینجور نسبت دادن نسبت ناروایی، چرا که اساساً مسائل صنفی کارگران رو خود کارگران به اصطلاح باید در واقع راهی رو پیدا بکنن براش و نیروی در واقع روشنفکری جامعه‌ای که خودش رو متعلق به طبقه کارگر میدونه کمک میکنه تا دانش کارگران بالا بره. اگر چنین بیانیه‌ای هم امضا شده و به قولی شما تعداد کثیری هم امضا کردن، دقیقاً به این خاطر بوده که خواست کارگران مطرح شده و وگرنه این امضا رو پای اون نمیزنن، مگر اینکه شما قائل باشید به اینکه اون 7000 6000 امضایی که پای این بیانیه خورده از سر ناآگاهی و توهم بوده. این نشان میده که اتفاقا پرسش کننده ما در واقع در شرایطی قرار داره که فکر میکنه که مبارزه در واقع باید به گونه دیگر باشه. احتمالا تصورشون این هست که باید به صورت انقلابی برخورد کرد. خب بگید به طور مشخص شما با مخاطبین این برنامه بگید که چه چیزی مد نظرتون هست. صرف کلیگویی هایی که این عقب‌گرد از آبان ماه هست مشکلی رو حل نخواهد کرد. من اگر بخوام جمع‌بندی بکنم ضمن تشکر از همه کسانی که تحمل کردن صحبت های من رو و سپاس از خانم تارانی به پاس این وقتی که در اختیار من گذاشتن، جمع‌بندی من از مجموعه پرسش هایی که حالا به در حد توانم به اونها پاسخ گفتم این است که ما متاسفانه در بین فعالین و علاقمندان به جنبش کارگری هنوز نسبت به اون چه وظایف عنصر آگاه نسبت به طبقه کارگر هنوز همگرایی لازم رو نداریم. با توجه به برخی دیدگاه ها موجب میشیم که این همگرایی باز هم به تعویق بیفته و از ناحیه این به تعویق افتادن همگرایی و هماندیشی در واقع درست، اون جایی که آسیب میبینه، اون کسانی که آسیب میبینن همون کارگران و زحمتکشان هستن که به هر حال معلوم همه ما به نوعی دلمون در گرو اونهاست. من فکر میکنم که دوستان ما باید امثال این بیانیه رو در چارچوب یک حرکت صنفی سیاسی تلقی بکنن، انتظار حرکت سیاسی از این ماجرا نداشته باشن. اونچه که به عنوان چندین بار مطرح شد به عنوان در واقع میل مردم کارگران به اعتراض، این اگر از زاویه دیگه بهش نگاه بکنیم، این میل باید به اراده تبدیل بشه و این اراده باید به ایجاد سازوکارهای مناسب برای تأمین این اراده کمک بکنه و اون هم چیزی نیست جز ایجاد سازمانهای گسترده و به هم پیوسته ای که توانمندی کارگران رو برای کسب حقوق و مطالباتشون در واقع فراهم بکنه. با این صحبت ها به امید روزهای بهتر، به امید هماندیشی های بیشتر و وفاق بیشتر و اتحاد و همدلی بیشتر صحبتم رو به پایان میبرم.
خسته نباشید عزیزان. من صمیمانه از آقای اکبری عزیز که زحمت کشیدن وقتشون در اختیار ما گذاشتن و در این جلسه طولانی 2.5 ساعت تقریبا حضور داشتند تشکر میکنم. از لطف و محبت شما حاضران در جلسه هم صمیمانه تشکر میکنم. با مشارکت شماست که این جلسات در واقع معنی پیدا میکنه و این یک کوشش همگانی هستش که توسط چه کسانی که به با سوالاتشون جلسه رو پربارتر میکنن، چه مهمانای عزیزی که به حال حاضر میشن و به پرسش ها پاسخ میدن، یا ادمین دیگه‌ای که در برگزاری این جلسه به من کمک میکنن، همه با همدیگه در واقع این جلسات رو ممکن میکنیم. من که خودم خیلی یاد گرفتم، برای من خیلی مهم بود. من این بیانیه رو که نوشته شده بارها خوندم و انتقادات زیادی هم شده بود روی به این، ولی هر چقدر بیشتر خوندم بیشتر قانع شدم که این با یک دید کاملا واقعی نوشته شده و از انتقادایی که شده بود ناراحت نیستم. فکر میکنم به انتقاد باید صورت بگیره، ولی امیدوارم که در حدی نباشه که در واقع به کوبیدن دیگران به هر حال به هر منجر بشه و اینها. واقعیت این هستش که به قول آقای اکبری باید در آتو وظایف عنصر آگاهی یک همگرایی وجود داشته باشه و اگه این همگرایی وجود نداشته باشه، خب طبیعتاً این شرایط هم ادامه پیدا خواهد کرد. در گفتگویی که آقای داوود رضوی با رادیو پیام داشته، ایشون میگه که استفاده از همه ظرفیت‌ها برای اعتراض به مصوبه مزدی. خب من فکر می‌کنم که این صحبت ایشون خیلی درسته. بعد از همه ظرفیت‌ها برای اعتراض به مصوبه مزدی استفاده بشه. ولی و این به این مفهوم هستش که هر کسی با توجه به یک مجموع شرایطی، با توجه به موقعیت خودش، باید با این برخورد بکنه و اشکال مختلفی میشه مثلا با این مسئله مزد، افزایش مزد ناعادلانه برخورد کرد، که من فکر میکنم این بیانیه همونجوری که آقای اکبری عزیز گفتن یک ثقل بیشتر صنفی سیاسی داره و از اون راستا میشه گفتش که یکی از برای حرکت‌های خیلی مثبت هستش و من خوشحالم که میشنوم 6-7 هزار نفر اینو امضا کردن و امید به این که بتونه ادامه داشته باشه و به هر حال منجر به قدم‌های بعدی بشه. دوباره خسته نباشید و ما حالا جلسه پرسش و پاسخ رو خاتمه میدیم، ولی اتاق باز هستش حالا برای تقریبا نیم ساعت یک ساعت دیگه و بعد از حضورتون مرخص میشیم تا روز چهارشنبه. مرسی عزیزان.